الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تحقیق تکمیلی درباره تعارض استصحابین. گفته شد که اگر دو استصحاب به نحو سببی و مسببی نباشند و در اطراف علم اجمالی باشد، و آن هم در اطراف علم اجمالی به صورت اول آن که جریان استصحاب منتهی بشود به مخالفت عملیه قطعیه، در این صورت قاعده تساقط است، استصحاب جاری نمی شود، جاری نمی شود یعنی به بار نمی نشیند، هرچند مقتضی و عدم مانع در کار هست استصحاب جاری، ولی با تعارض تساقط می کند. و اما صورتی که در حقیقت صورت دوم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی است که جریان استصحاب به مخالفت عملیه قطعیه منتهی نشود. مثلا دو ظرف مایع وجود دارد، هر دو ظرف مایع نجس شده است، قطعا هر دو ظرف نجس شد، دو تا قطره خون یا بول به هر یکی از آن دو تا ظرف افتاد، قطعا دو تا ظرف نجس بود. و بعد هم دیدیم که یکی از این دو تا ظرف قطعا تطهیر شد یا وصل شد به آب جاری یا زیر باران قرار گرفت با ازاله تغییر که اگر خون بود تطهیر شد. در اینجا پس از یقین به طهارت یکی از عناین شک و تردید به وجود میاد که آن ظرفی که تطهیر شد این شماره یک بود یا این شماره دو بود. در این صورت از استصحاب میتونیم استفاده کنیم. چه استصحاب؟ استصحاب نجاست، استصحاب نجاست، هر دو نجس بود دیگه. میتونیم از این استصحاب استفاده کنیم یا نمیتونیم؟ گفتیم که رأی شیخ انصاری و رأی محقق نائینی این است که اینجا استصحاب جاری نمی شود، و رأی محقق خراسانی و سیدنا الاستاد بر این است که استصحاب در این صورت جاری می شود. این طرح مسئله بود. اما شیخ انصاری که می فرماید استصحاب اینجا جاری نمی شود، برای چه؟ به جهت مانع اثباتی. مانع اثباتی یعنی دلیل شامل این مورد نمی شود، حرف که به دلیل مربوط شد می شود مرحله اثبات. مانع اثبات یعنی دلیل استصحاب این مورد شامل نمی شود. چرا؟ برای اینکه دلیل استصحاب که دیدیم حدیث لاتنقض بود، به طور کل صحاح ضراره بود، این دلیل شامل موردی نمی شود که اون مورد از اطراف علم اجمالی باشند. چرا شامل نمی شود؟ اینجا این مطلب رو قبلا گفته ایم، اشکال معروفیه، ولی پیچش
از آن بینیسند روزه میشه.
احسن تو، پس اگر شهر خیلی خوب، پیچش یک کمی تنده، ولی قبلا اینو گفتیم. همونطوری که آقای حسینی فرمودن، اشکال کار این است که بین صدر و ذیل حدیث تناقض به وجود میاد. اینو دقت کنید، تناقضش یه ذره پیچش تند. در یکی از این روایات داری، روایات استصحاب، که ذیل خاصی دارد، ذیل این است، صدرش چه بود؟ لا تنقض الیقین بشک، ذیل این است، بل نقضه به یقین آخر. این ذیل با صدر تناقض دارد، در صورتی که مورد شک مربوط به اطراف علم اجمالی باشد. چطوری تناقض دارد؟ از این قبیل، لا تنقض الیقین به شک بیان یک کلی هست. چه کلی؟ سلب کلی. لا تنقض الیقین به شک، یقین رو به شک نقص نکنید. شک، شک بدوی باشد یا شک، شک در اطراف علم اجمالی باشد، این صدر کارش درسته، اطلاق دارد. لا تنقض الیقین به شک، این درست شد. اما در ذیل که میرسد، بله نقوضه به یقین آخر، اطلاق ذیل چیه؟ نقض کنید اون شک را به یقین دیگر. یقین دیگر به مقتضای اطلاق، یقین تفصیلی و یقین اجمالی را شامل می شود. پس از آن که علم اجمالی را هم شامل شد، یعنی شک را نقض کنید به علم و یقین، یقین تفصیلی باشد یا اجمالی، صدر و ذیل با هم مناقضت دارد. در منطق خوندیم که موجبه جزئیه نقیض سالبه کلیه است. سالبه کلیه صدر بود، لا تنقض یقین به شک. موجبه جزئیه بود که برین قضه، اینجا میگد در این مورد برین قضه به یقین اجمالی، یقین اجمالی است.
این موردی پیش میاد که هر دوتا اطراف شبهه اجمالی رو مرتکب بشیم، اما اگه یکیشون رو مرتکب بشیم، این دیگه قضه به یقین ناحب نیست.
همان علم اجمالی شما اون هر یکی از اون دو طرف ها میگیرد. اونی که شما میگید در عالم تصور واقع میگید، فعلا علم اجمالی خیمه زده، هر یکی از این دوتا رو به عنوان اجمال فرا میگیرد. علم اجمالی هم علم، به وسیله علم شک و نقض کنید، یعنی به وسیله علم، علم تفصیلی باشه یا علم اجمالی. این تناقضی است بین صدر و ذیل، جوابشو قبلا گفته بودیم، اگه یادتون هست که نیست، خیلی وقت شده، شاید دو سه سال قبل از این بود. جوابشو اصلا محقق خراسانی داده، ولی سیدان الاستاد و غیره هم این جوابو تأیید کرده اند.
بله
جا آه 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 بله حالا کمی به کمی الکم به گوشتان اجازه این بله یه چند ثانیه تأخیر داشت ولی اشاره کردید، جزاکم الله. من حالا کمی حساسم برای که مطلب زیاد دارم، عقب نمانم انشاءالله. شما اشاره کردید، تشکر. خدا خیرتون بده، خدا برای همه تون خیر بده، خدا برای همه ما خیر بده. بعد چه می گفتم؟ گفتم که این اشکال جواب داده شده است اولا و ثانیان. اما اولا این زیل که بلین قوضه و یقین آخر شما نذاشتید که مطلب کامل کنم، با سؤالتون یک قدم منم جلوتر بودید. پس از که این اشکال بین صدر و ذیل وجود داشت، چه می شود؟ تمسک به دلیل استصحاب در این مورد کار ناممکنی است. چرا؟ چون دلیل خودش دلالتش کامل، ساده تر بگم، دلیل خودش دلالتش کامل نیست، یا بگید اجمال دارد، اون تعاویر دیگر سادش اینه. دلالت دلیل پس از که به تناقض بر بخورد کامل نیست و شامل این مورد نمی شود، شامل موردی که مجرا علم شو مجرا اطراف علم اجمالی باشد. جزاکم الله خیرا. این تمام مطلب شد. اما جواب، درباره جواب محقق خراسانی و سیدان الاستاد و غیره می فرمایند که این اشکال یعنی تناقض بین صدر و ذیل اختصاص دارد به یک روایت. در جمع این روایات یک روایت در ذیل آمده، بلین قوضه به یقین آخر. خب ما در بحث روایی چی میگیم؟ ما در بحث روایی و رجالی میگیم که اگر یک روایت صدرش اشکال داشت، میتون از ذیلش اگر صریح بود استفاده کنیم، اگر ذیلش اشکال داشت میتونیم صدرش اگر واضح بود استفاده کنیم. و اما اگر چند روایت بود، یک روایت اگر اجمال داشت یا مشکل داشت و روایت دیگری وجود داشت بدون اشکال، به طور طبیعی اون روایتی که اشکال دارد ردو علمه الى اهله، و اون بقیه که ذیل ندارد تا تناقض کند، ذیل ندارد تا تناقض کند، از اون روایات بقیه، از اون بقیه روایات استفاده کنید. اون روایتی که تناقض دارد آن را کنار بگذارید. این جواب اول. و واقع کار در نصوص استصحاب این است که روایات کثیر داریم که این ذیل در آن روایات نیامده و این ذیل فقط در یک روایت آمده است که نرد علمه الى عالمه تعدباً. پس این اشکال از اساس منتفی است. و ثانیاً محقق خراسانی می‌فرماید بر فرضی که ما تنزل کنیم و بگیم که ذیل همین است و تناقض دیده می شود، ما در جهت حل تناقض می توانیم راهی را در پیش بگیریم که این تناقض حل بشود، و آن این است که متعلق هر دو علم را طوری تنظیم کنیم که متعلق علم در لا تنقض الیقین چیزی باشد و در بل انقضه متعلق یقین چیزی دیگه باشد. به این معنا که میگیم لا تنقض الیقین مربوط میشود به یقین تفصیلی و بل انقضه لا تنقض مربوط می شود به علم تفصیلی و اجمالی. لا تنقض الیقین اون یقین اولی عام و مطلق هست، شامل یقین تفصیلی و یقین اجمالی است. اما بل نقوزه به یقین آخر، منظور از یقین آخر یقین تفصیلی است. پس سلب متعلق است به چیزی و ایجاب متعلق است به چیز دیگر. تعدد مطلق بین سلب و ایجاب، وحدت شرط در تناقض رو از بین میبرد، دیگه تناقضی در کار نیست، چون که وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت موضوع از بین میرود. موضوع یقین اول مطلق است، موضوع یقین دوم علم تفصیلی و یقین خاص. این دوتا جواب، جوابهای خوب متین از سوی صاحب کفایه و سیدونا در این رابطه. اما خب سؤال خوبی است. ایشان هم باید خود منم توضیح میدادم، چون که در متن و در باید تا این حد آمده است، اما وظیفه ما اینه که ما این رو یه قدم جلوتر هم ببریم. چرا اینجوری؟ چرا شو همه اشاره کردم؟ برای رفع تناقض از کلام مولا اگر محملی داشته باشیم، از طریق اون محمل چه میکنیم؟ تناقض رو حل میکنیم و به جمع عرفی میرسیم. کل یه عنایت بکنید، ما در جمع عمدتاً جمع ما بین ادله که داریم به جهت اهتمام نسبت به صیانت کلام مولا از تناقض و تعارض، این هدف اصلی و ها هو الهدف المنشود تجاه حل تعارض بین الادله. تمام، این نقطه اصلی همیشه یادتون نره. معذف الازارد، گاهی قرینه داریم و گاهی هم قرینه نداشته باشیم، فقط خود محمل کافیست. اگر قرینه داشتیم جمع عرفی می شود، اگر قرینه نداشتیم جمع دلالی می شود. اینا رو قبلا گفتم براتون، الان بازم تکرارش که عیب ندارد، که درس اگر درس من و گوش اگر گوش شماست، آنچه البته به جایی برسد تکرار است. این مطلب گفته شد، یه بار دیگه این جمله رو تکرار کنم. اگر محمل وجود داشت برای متعارضین که تنافی از بین رفت و قرینه عرفی نبود، جمع دلالی محض، و اما اگر قرینه عرفی هم وجود داشت جمع عرفی هست. جمع عرفی رو هم جمع دلالی مسامحتا میگیم. جواب هر دو تفریق جهت اون عملیات جمع بود، عنوان چیزیست، عملیات جمع اون بود که برای هر دلیل جهتی مشخص کنیم و تنافی رو از بین ببریم. این خود عملیات جمع است سیدان العزیز، منتها با عنوان جمع و اقسام جمع اون بود که وقتش هم براتون گفتم و دقت کردید و گرفتید. انشاءالله اجازه بدید ظاهرا یه محبتی بکنید، یک حرکت در مسیر ظریفی هست. اگر سوال نکنید اینجا بهتر هست تا این ظرافت به هم نخورد. آخرش که من در خدمتتون هستم سوالاتتون رو بشنوم. اما محققین عینی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 500 صفحه 499 و 500 می فرماید که هرچند شیخ علامه انصاری، ایشون شیخ انصاری رو به عنوان علامه انصاری اسم می‌برند، علامه انصاری اشکال اثباتی اعلام کرده است، ولی تحقیق این است که اشکال ثبوتی است. این استصحاب اینجا ثبوتاً مشکل دارد. چرا ثبوتاً مشکل دارد؟ اصلاً خود این استصحاب من حیث هو الاستصحاب در این فرض از مسئله قابل تعبد نیست. چرا؟ برای اینکه استصحاب اصل محرز است. اصل محرز چه بود؟ شک را ناظر مظله یقین میکند و نگاه به واقع دارد. بنابراین در اطراف اجمالی اگر اصل غیر محرز جاری بشود مثل احتیاط، مانعی ندارد، جمع میشد با علم اجمالی. کسی شک میکند بین دو تا مرأه که یکی از محارم است یکی اجنبی است، احتیاط استصحاب یا براءت جاری نمیکند، احتیاط میکند از هر دو اجتناب میکند. برای احتیاط و برای اجتناب از حرمت، اجتناب از امر مباح به وجود میاد و هیچ عیبی ندارد. و اما اگر اصل محرز بود، احتیاط اصل محرز نیست، و اما اگر محرز بود، احتیاط چه بود؟ احتیاط محرز نیست، بلکه به جهت یقین به طاعت و به جهت دو تا نکته داره. یک عنصرش یقین به حصول طاعت، عنصر دیگر نجات از ضرر محتمل. این دو تا عنصر که ترکیب بشود نتیجهش میشود احتیاط، که جمع این دو تا عنصر در یک عنوان قاعده عبودیت و مولویت هست. ما خدا خیرتان بیاد که دیگه سوال نکنید که من خیلی مسیر ظریفه. و بنابراین در صورتی که اصل محرز باشد، اصل محرز نگاه به واقع دارد، در اطراف علم اجمالی در این فرض مسئله قابل تعبد نیست. چرا؟ برای اینکه نسبت به این دو تا ظرف اگه استصحاب بکنیم چه می شود؟ یعنی هر دو ظرف نجس است، با علم به این که یکی از این دوتا پاکه. این قابل تعبد نیست. چرا؟ مخالف می شود با علم. اصلی که مخالف با علم باشد قابلیت تعبد ندارد. و به عبارت دیگر بنای عملی به نجاست هر دو ظرف که استصحاب بکنیم دیگه، به یکی که استصحاب نمی کنیم که ترجیح بلا مرجح است و معینم که نیست، بنابراین نسبت به هر دو که استصحاب بکنیم بنای عملی به نجاست دو دو تا ظرف با علم به طهارت یکی از آن دو تا قابل جمع نیست، غیر معقول است و قابل جمع نیست. غیر معقوله که خلف، قابل جمع نیست که تضاد دارد. این بیان محقق نائینی تا به اینجا نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که استصحاب در این مورد جاری نیست، نمیتوانیم به استصحاب تمسک کنیم. استصحاب که جاری نبود، اشکال ثبوتی که وجود داشت تعارض میشود یا نه؟ نه، تعارضی نیست. از اساس استصحاب خونسا می شود در نطفه، نه اینکه استصحاب شکل شما خودش رو بگیرد و بعد تعارض بکند. تمام. این مطلبی که گرفتیم، محقق خراسانی و سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که استصحاب در این مورد جاری است. دلیلی که محقق خراسانی ارائه میکند، اولا رفع اشکال میکند. اشکال چه بود؟ تناقض بود، تناقض بین سطر و زید. بعد از که رفع اشکال شد، دلیل اقامه میکند. دلیل چیه؟ میفرماید که در این مورد ما هم مقتضی داریم و هم عدم مانع. مقتضی ما چه؟ اطلاق ادله استصحاب، لا تنقض یقین به شک. اون یقین سابق ما که یقین به نجاست بود، به قوت خودش باقی است. هر یکی از این دو تا ظرف که چه بود؟ که مشکوک و نجاست بود، شک در نجاستش داریم. مانع چیه؟ مانع این بود که آقای موسوی اشاره کرد که مخالفت عملیه قطعیه باشد. در این مثال مخالفت عملیه قطعیه نیست، چون یکی نجس است قطعا، یکی تطهیر شده. اگر ما به هر دو استصحاب بکنیم، عمل بکنیم، ترتیب اثر هم بدیم، چه میشد؟ احسن، مخالفت عملیه احتمالیه می شود، نه مخالفت عملیه قطعیه. پس مانع هم وجود ندارد. در حقیقت می تونیم بگیم مانع از جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی همان مخالفت عملیه قطعیه است. و الا مخالفت عملیه احتمالیه در خود معدای استصحاب هم هست. بنابراین مطلب تمام. تا به اینجا که مطلب تمام شد، استدلال ایشان هم که گفتیم، سیدنا استاد می فرماید که این دو رأی در ابتدا می بینیم عملا فرق نمی کند، یعنی به اعتبار خود مستصحب که استصحاب جاری بکنیم یا جاری نکنیم فرق نمی کند. چرا؟ برای اینکه اون فردی، اون رأیی که میگد رأی شیخ انصاری که استصحاب جاری نشود، نتیجه چی میشد؟ اجتناب، یعنی حکم به نجاست بکنیم و اجتناب. اون رأیی که میگد استصحاب جاری بشود، یعنی نجاست ثابت بشود، بازم اجتناب. عملا فرق نسبت به خود استصحاب اثر عملی وجود ندارد، اما اثر عملی مترتب است به چی؟ به پیش مطالعه نرفته اید. اثر عملی مترتب است، فکر میکرده مطالعه میکنید. بله، اثر عملی
تشدد نسبت به
بله. 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 اما اثر عملی مترتب می شود به ملاقی احد العنائین، اگر یک ظرف دیگری یا یک شیء مرطوب و نمناکی به یکی از این دو تا ظرف ملاقات کرد، بنا بر رأی شیخ انصاری که استصحاب جاری نشود، این ملاقی محکوم به طهارت. ملاقی با مشکوک و نجاست محکوم به طهارت. و اما بر مبنای محقق خراسانی که استصحاب شده بود نجاست، استصحابت ثابت شده بود، ملاقی نجس نجسه. اثر نه سببی مسببیست اینجا، ما نه سببی مسببیست و نه جای سوال. گفته بودم مهلت بدید این مطلب رو که اجازه بدید، چون بافتش خیلی ظریف و پرپیچ و خمه، سوال بکنید نزد به هم نخورد که کار زیاد داریم. تا اینجا که رسیدیم، استصحاب که در باره ملاقی اثر داشت باید بحث کنیم. میفرماید که پس از اشکالاتی که گفته شد، اشکال شیخ انصاری و اشکال محقق نائینی، باید اول رفع اشکال کنیم و بعد ببینیم دلیل اعتبار. رفع اشکال نسبت به رأی محقق شیخ انصاری، نسبت به رأی شیخ انصاری همان بود که محقق خراسانی فرمودن، و اما نسبت به رأی محقق نائینی که فرمودن اشکال ثبوتی دارد، میگیم این اشکال وارد نیست. موارد از اصول منتهی می شود به یک تناقضات. ما فقط اون محدوده خود اصل و کار داریم، ما در نتایج پس از آن یا قبل از آن کار نداریم. محدوده بحث رو خارج بیرون نبرید، بحث رو در خود محدوده اون بحث در نظر بگیرید. وقتی که ما در محدوده بحث میکنیم چه میبینیم؟ یقینی هست و شکی. یقین سابق قطعی است، شک لاحقا شک قطعی وجدانی است. این شک به این یقین مربوط است و استثناء در این محدوده جاری می شود. در آینده اگر منتهی شد به خلاف واقع یا منتهی شد به یک علم برخلاف، خارج از محدوده بحث هست و اون باب و محراب جدا دارد که در صورت مخالفت مجزی هست یا نیست، بحث جدا است. خود محدوده هیچ اشکالی هم ندارد، نه اشکال ثبوتی و نه اشکالی از جهت تحقق ارکان. پس استصحاب جاریست مگر جایی که یقین کنیم. خیلی جای حساس رسیدیم. مگر جایی که یقین کنیم که بین استصحاب و لازمه آن تفکیک ممکن نباشد. اون جایی که ما را ذوق ما را گرفتید این بود دیگه. اما تحقیق این است که این استصحاب به هیچ وجه جاری نمی شود. اینه بگیرید نکته دقیق و تمام. چرا جاری نمی شود؟ برای این که نسبت به این استصحاب شک در بقا نداریم، یقین داریم. شیخ احمد تاخش گرفتی، یقین داریم به نجاست دو تا ظرف. الان چه شده است؟ الان یقین داریم به نجاست یکی از اون دو تا و یقین داریم به طهارت یکی از اون دو تا. شک نداریم، شک در تطبیقه. پس یقین سابق و شک در بقاء آن نداریم. زمینه برای استصحاب وجود ندارد. بنابراین حالت لاحقه ما یک حالت تردد بین دو تا یقینه، تردد بین دو تا یقین که شکل در بقا نیست، کو شک ما، شک وجود ندارد. پس از اساس استصحاب جاری نمی شود. استصحاب که جاری نشود مطابق احتیاط هم هست. بنابراین فتوای این است که در مثل چنین فرضی باید اجتناب کرد. سلامتی آقا محمد زمان، سلامات خدمت.